لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. خب توفیقی است باز جلسه دیگر و چهارشنبه دیگری به ویژه در این ماه عزیز و شریف، ماه ربیع المولود و در آستانه میلاد با سعادت حضرت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. در جمع شما عزیزان هستیم و از معارف اسلام و قرآن سعی می کردیم توشه‌ای برگیریم. به همین مناسبت و به مناسبت این ایام و 17 ربیع و بحثمون که رسید به مسئله معارف نبوی و نبوت، عرض کردیم نبوت دو مرحله در او مطرح است: یک نبوت عامه و یک نبوت خاصه. در نبوت عامه، ایمان به معنای عام به وحی مطرح است و ارسال رسول از طرف پروردگار متعال و این ضرورت که بشر حتما باید وحی بر او نازل بشود برای بشریت و رسولان الهی هم چیزهایی به بشر تعلیم میدهند که اگر اون تعالیم نباشد و انبیا اونها را ارائه ندهند، به هیچ وجه بشر به اونها دسترسی پیدا نمی کند. تعالیمی است که هیچ راهی برای رسیدن به اونها بشر نداره. مثلا قیامت، معاد، هیچ راهی برای اینکه بشر بخواد به او علم پیدا بکنه، معرفت پیدا بکنه نیست، جز آن که از طریق وحی به او بگویند عالم پس از مرگ را، برزخ را، قیامت را، بهشت را، جهنم را. و بسیاری از تعالیم دیگر که انبیاء الهی برای بشر آوردند، فهمان ان لم تکونوا تعلمون، یه تعبیر من الان عین تعبیر قرآنیش از ذهنم رفت که خداوند تبارک تعالی می‌فرماید اگر شما برای بشر این تعالیم را نگویید، بشر راهی برای رسیدن به اونها ندارد. تنها راه رسیدن به اون تعالیم بیان انبیای الهی است. این یک ضرورت است برای بشر که وحی و انبیا و سفره نبوت در مسیر انسان‌ها پهن و گسترده باشد. بعد در همین رابطه عرض کردیم هفته گذشته که وقتی رسیدیم به مسئله این ایام و نبوت پیامبر اکرم، میلاد این بزرگوار، خوب است که یک مقدار راجع به این نبوت خاصه یه تمرکزی داشته باشیم و اسلام رو به معنای خاص کلمه، نه همه ادیان، نه همه پیامبران، چون همه ادیان حق است. لا نفرق بین احد من رسله، خداوند می‌فرماید بر میان انبیای الهی از جهت اینکه نبی خدا هستند فرقی وجود نداره، از جهت اینکه وحی به بشر به اونها نازل میشه و به بشر ارائه میدن فرقی وجود نداره، باید هم این ایمان و معرفت نسبت به اونها باشد. اما ما موظفیم تابع یک پیامبر باشیم، نه همه پیامبران. این یه مسئله مهمی است که معمولا بعضی ها شیطنت میکنن دربارش، هفته گذشته عرض کردیم، و به گونه ای القا میکنن که نخیر میشود، اشکالی نداره، همه پیامبرن، من تابع هر پیامبری میخوام باشم، تابع هر دینی میخوام باشم، آزادی هم هست. نخیر، اینجور نیست. در وحی حتما باید تابع یک پیامبر، پیامبر زمان، پیامبر اون عصر. از نظر تبعیت انسان حق نداره تابع ادیان گذشته و پیامبران گذشته باشه. یک سری آیات قرآنی رو در این رابطه داشتیم مطرح می‌کردیم. هفته گذشته یکی دو تا آیه رو عرض کردیم. محضر شما عزیزان قرائت شد. از جمله آیه دیگری که توجه کنیم نسبت به او سوره مبارکه حج است. در این سوره مبارکه آیه 78 از سوره مبارکه حج، خداوند تبارک و تعالی به مسلمان ها، به پیامبر اکرم و مسلمان ها فرمان جهاد و اونم حق جهاد فرماید، در این راه، در راه وحی و دین خدا جهاد کنید، کوتاهی نکنید، برای حاکم کردن دین خدا هر چی میتوانید تلاش کنید، جاهدو، اونم حق جهاده، حق جهاد رو ادا کنید، سستی در جهاد نکنید. این جهاد هم عام است، هم جهاد رزمی در میدان نبرد مسلحانه، هم جهاد فکری، جهاد علمی، جهاد اقتصادی، هر نوع جهادی که انسان باید، هر مرحله یک جهادی داره، الان جهاد سلامت در این مقطع و در هر زمانی، هر موقعیتی انسان وظیفه‌ای داره، اون وظیفه‌ش رو بشناسه و در اون وظیفه تلاش بکنه. جهاد مدیریتی، جهاد عرصه خدمت، انسان در یه عرصه‌ای هست، در اون عرصه جهاد کنه، خدمت مدیر، در همون عرصه مدیریتی خودش جهاد کنه. منتها چه جور جهادی؟ اولا فی الله، اخلاص، واقعا خالص مدیریت کنه، برای خدا مدیریت کنه، برای خدا اقتصاد رو، برای خدا اداره رو، برای خدا کشاورزی رو، برای خدا جامعه رو ارتقا بده و اونم حق کار رو ادا کنه، حق جهاده، جاهدو، حق جهاد، کسیش نگذاره، کوتاهی نکنه، هر چی میتواند تلاش کنه، جاهد و فی الله حق جهاده. بعد خداوند یه منت میگذاره سر ما، سر مسلمان ها، میفهمد هوج تباکم، شما یه امت برگزیده ای هستید، امت اسلام نسبت به امت های دیگه برگزیده است، برتر است، همونطور که پیامبر ما هم برتر است، دین ما هم برتره، آیین ما هم برتره، کتاب ما هم برتره. اسلام امتیازهایی داره. جالبه، من همون موقع که سال 91 و 92 داشتم این بحث رو در همین مجموعه مدیران عزیز داشتم، امتیازات اسلام رو تقریبا حدود 22 امتیاز به نظرم میرسه برای اسلام اون موقع من شمردم که هست در همون پیاده شده، از که دمانو چاپ نکردیم، چاپ نشده، ولی امتیازات اسلام بر دیگر ادیان، امتیاز پیامبر اکرم بر دیگر پیامبران، امتیازات قابل توجه، امتیازات مهم. اینه خداوند میگه هوج تواکم، خدا شما رو برگزیده، شما فرق میکنید، شما خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید. نگید ما یه دینی داریم، مثلا پیروان حضرت موسی هم آیینی دارن، دینی دارن، اون دین خداست، اینا هم دین خداست، اونا خدا فرستاده، اینا هم خدا فرستاده، درسته؟ یا مسیحیت دین خداست، اینا هم دین خداست، بگیم اونا خدا فرستاده، اینا هم خدا فرستاده، بله، ولی شما فرق میکنید. شما همونطور که پیامبرتون اشرف پیامبرانه، پیامبرتون سید خلق، سید خلق، بر همین آفرینش پیامبر شما برتری داره و اشرف همه انبیاست. هیچ پیامبری به رتبه پیامبر اسلام از نظر مقام از هیچ جهت نمیرسه، همه تابع این پیامبر و همه پیرو به این پیامبر، همه وعده این پیامبر را دادن، همه نوید آمدن این پیامبر را دادن. واجتباکم و کتاب خدا، قرآن، کدام کتاب شما سراغ دارید؟ کتاب های آسمانی به پای قرآن، همه کتاب های آسمانی تحریف شد، قرآن را هیچ که نمیتونه تحریف کنه، همه کتاب های آسمانی درش دست برده شد، کم و زیاد شد، قرآن را هیچ کس نمیتواند یک حرف درش کم و زیاد کنه. قرآن به عنوان یک کتاب ثابت، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این که کسی نمیتونه در قرآن دخل تصرف کنه به از طریق عادی هم نیست، از طریق عادی همه وظیفه دارن تلاش کنن قرآن رو حفظ کنن، حفاظت کنن، صیانت کنن از قرآن، اما خدا اراده کرده، خدا نمیذاره قرآن درش دست برده بشه، خدا نمیذاره در قرآن دخل تصرف صورت بگیره، نمیگذاره، خدا نمیذاره. اگر چیزی رو خدا اراده کرد، کی میتونه غیر از اون؟ اراده خدا اینه که قرآن رو حفظ کنه تا آخر. چرا؟ چون یه معجزه است، این کتاب ابدیه، این کتاب تا آخر بشر میخواد پاسخگوی بشریت باشه، تا آخرین راه، تا آخرین مرحله، تا آخرین قدم میخواد برای بشر کتاب هدایت باشه، نباید دست بشر بیفته، بشری که گرفتار هواها و گرفتار نفس و گرفتار بازیگری ها و گرفتار شیطنت و این همه چیزی که داریم میبینیم، چی ها میذاره سالم بمونه؟ چی ها گذاشته سالم بمونه؟ انسان چی ها گذاشته سالم بمونه؟ انسان تو هر چیزی دخل تصرف کرده، خراب کرده. حالا یه دستاوردهایی هم داشته، البته به جای خودشون، اراده پروردگار که بشر بالاخره بره علم فضا رو، دریاها رو، آیات پروردگار رو بشناسه، اینا به جای خودش. اما این که بشر بتواند حافظ باشد، نه خیلی اینجوری نیست. بشر متأسفانه خرابکاریاش بیشتر از دستاوردهاشه. معمولا اینجوریه. کتاب خدا هم اگه برنامه بشر درش دخل تصرف بکنه، هیچی از کتاب باقی نمیمون. اما اراده پروردگار این است که این کتاب بماند. این از امتیازات مهم اسلامه. هوج تواکم، خداوند متعال شما رو برگزیده. خب اگر هوج تواکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، جالبه، اینا مهمه. دین بهترین دینه، پیامبر بهترین پیامبره، آیین و دستورالعمل ها هم آسان‌ترین دستورالعمله. اینا خیلی مهمه. آسان‌ترین دستورالعمل ها تو اسلامه. معمولا دستورالعمل های پیامبران سابق سخت‌تر از دستورالعمل های اسلامه. عبادت ها سخت‌تر بوده، روزه ها سخت‌تر بوده، برنامه های وظایفی که امت های پیشین داشتن سخت‌تر بوده، در اسلام آسان‌تره. اسلام را خیلی خدا آسان گرفته. حالا این هم خودش یک بحث مفصلی است که چرا و چجور و کدام دستورالعمل ها آسان‌تر، مقایسه، اینا همه بحث شده توی کتاب ها فراوان. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدا سخت بر شما نمیگیره، خدا نمیخواد مشکل برای شما ایجاد بکنه، میخواد شما بیاد جلو، میخواد شما از این نوردمان بیاد بالا. لذا این پله های این نوردمان رو خدا یه جوری قرار داده که شما راحت از این پله ها بیاد بالا، گیر نکنید وسط اونجا. این خیلی مهمه. دین را خدا خیلی آسان قرار. ما گاهی خودمون برای خودمون یه مشکلاتی ایجاد میکنیم، بماند، حالا این خودش باز از مباحث مهمه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم. شما ملت پدرتون ابراهیم هستید، آیین ابراهیمی دارید، یعنی آیین توحیدی. این آیین ابراهیمی را یه نکته من فقط عرض بکنم، حالا تفاوت‌های دیگرش، مسائل دیگرش بمونه. یه نکته و اون توحید نابه. این توحید ناب را خداوند متعال از من و شما مثل توحید ابراهیمی انتظار داره. مثل توحید ابراهیمی. توحید ابراهیمی چی بود؟ توحید ابراهیمی همون توحیدی است که شما شنیدید حضرت ابراهیم را در آتش میاندازن، منجنیق، همه چی آماده، آتش فوران میکشه، آتش عجیب، و ابراهیم را میذارن توی منجنیق، به وسیله منجنیق باهاش پرتاب کنن یا پرتاب بکنن. در اون لحظه ای که ابراهیم میخواد در آتش قرار بگیره، گفته میشه بعد جبرئیل میاد از به محضر حضرت ابراهیم، آیا من میتونم کاری رو انجام بدم؟ کمکی از من میخوایی؟ حضرت ابراهیم چی میگه؟ به جبرئیل، جبرئیلی که یار و یاور همه انبیا الهی بوده، وحی آورنده برای همه انبیا بوده و در برابر همه انبیا یکی از مأنوس‌ترین فرشتگان الهی با همه انبیا الهی جبرئیل بوده. وقتی حضرت ابراهیم، جبرئیل میاد میگه که کاری، میگوید بله ولی از تو نه، کمک میخوام اما از تو نه. اون کسی که ازش کمک میخوام خودش میدونه. حسبی من سؤالی علمه به حالی. گرفتارم، در اوج سختی هم میخوان منو بریزن تو آتش، اما از تو کمک نمیخوام. اون میدونه، اون کسی که باید کمکم بکنه خودش میدونه. این توحید، توحید اینجوری که انسان از همه چیز قطع امید کنه به معنای واقعی و فقط و فقط به خدای تبارک و تعالی دل ببنده. یه همچین توحیدی خیلی مهمه، خیلی مهمه. حالا من اگر موفق بشم، این یه حدیثی در این رابطه دارم، اگه برسم این حدیث رو بخونم خیلی بیشتر این معنا پیدا میکنه. این آیین ابراهیمیه، این اسلام به معنای واقعیه. یه همچین اسلامی رو از ما میخوان. این اسلام رو، حالا من اینا که آیه رو که عرض کردم، حدیث رو میخونم چون حدیث مهمیه. این نوع اسلام از ما انتظاره، برادران عزیز، خواهران گرامی، که ما چنین اسلامی داشته باشیم. اسلامه به معنای واقعی در برابر پروردگار، سلم محض، سلم محض تمام عیار. بعد ملت ابیکم ابراهیم هو است. این نکته عرض شاهد من اینه، هو سماکم المسلمین من قبل. شما از قبل مسلمان نامیده شدید. این نیست که الان به عنوان مسلمان به معنی خاص، نه به معنی عام. عام که عرض کردیم همه امت ها مسلمان هم. همه پیامبران اسلام آوردن، همه پیامبران اسلام عرضه کردن، اون معنی عام بشه. اما اسلام به معنی خاص، یعنی این آیین قرآنی، این آیین نبوی، نبی خاتم، این نام را که اسلام خاص را ابراهیم برای شما گذاشت. این ببینید، این که ما امروز موظفیم تابع اسلام باشیم بر اساس آیین انبیا، در رأس انبیا، آیین ابراهیم، و خداوند متعال می‌فرماید شما از قبل به این آیین شناخته شده اید. یعنی چی؟ یعنی دیگه آیین‌های دیگه رسمیت نداره. اون آیینی که رسمیت داره همون آیینی است که ابراهیم معرفی کرده، انبیا الهیان بعد معرفی کردن، پیامبر اسلام هم عرضه کرده. این آیین، آیین بشریت است امروز. هو اجتباكم ما جعل عليكم بالدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل و فی هازا. از قبل شما مسلمان نامیده شدید و امروز در قرآن، هم در قبل کتابای آسمانی هم امروز در قرآن، شما مسلمان نامیده شدید که به وظایفی عمل کنید و در ادامه آیه به بعضی از وظایف اشاره میکنه. پس ببینید امروز اون چرا که ما موظفیم این که مسلمان باشیم و بس، هیچ آیین دیگری برای بشریت پذیرفته نیست. حالا آیه دیگری هم هست که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، که بعد انشاءالله به حول قوه الهی و با شرط حیات خواهیم رسید. اما من اجازه میخوام این حدیث رو، چون حدیث مهمی است، تفسیر نمونه می حدیث رو نقل میکنه، هم از اصول کافی نقل میکنه، هم از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، جزء کلمات قیصر امیرالمومنین سلام الله علیه است در نهج البلاغه. خیلی حدیث مهمی است و خود امیرالمومنین سلام الله علیه هم برای این سخنشون یک امتیاز مهم، نگاه ویژه‌ای به این سخنشون دارن. میگن من امروز میخوام اسلام رو به شما معرفی کنم. ولی چه معرفی؟ معرفی که هرگز قبل از من هیچ کس چنین تعریفی از اسلام را نداده و هیچ کس چنین نسبتی به اسلام نداده. اسلام چیه؟ بعد شروع میکنن یک مراتبی را برای اسلام بیان میکنن که این مراتب از همون در حقیقت گوش و چشم آغاز میشه، از گوش و چشم که ابزار نگاه و شنیدن، دیدن و شنیدنه آغاز میشه و بعد به اعضا و جوارح و عمل ختم میشه. منتها بین اینا چقدر فاصله است؟ بگم چی؟ بین اینا، یعنی از چشم و گوش، شنیدن و دیدن که آغاز میشه تا به عمل ختم میشه، بین اونا فاصله به اندازه ساخته یک پیامبره. پیامبر وقتی باید چی ساخته بشه، شک بگیره، نبوت، نبوت که میگم نه اونچه که خدا به پیامبرش میدهد، نه اونچه که خود پیامبر در وجود خودش شک میده. چون پیامبران الهی میدونید دو ساحت دارن دیگه، یه ساحت الهی دارن که خداوند متعال به اونها عنایت میکند و وحی در واقع به اونها عطا میکنه، یه ساحت شخصی دارن. اون ساحت شخصیشون دست خودشونه که اگر اون ساحت شخصیشون رو عنایت نکنن پیامبر نمیشن. این نیست که پیامبران مجبور باشن همینطوری بدون اختیار در واقع ترک گناه بکنند و بدون اختیار عبادت کنند و بدون اختیار به خوبی ها رو آورند و بدون اختیار به از بدی ها دور، نه اینجوری نیست. اون ساحت شخصیشونه، اون ساحت شخصیشون جهاده. این جهادی را که پیامبر درست میکنه از کجا شروع میشه؟ اونم از همین شروع میشه دیگه، از همین دیدن و شنیدن. این دو ابزاری که ما داریم همه، دیدن و شنیدن، و بعد مراتب بعد و بعد و بعد و بعد و بعد تا به عمل خالصی که در اون عمل خالص همون نقطه ابراهیمی که عرض کردم به جایی برسد که هیچ چیز جز خدا براش مطرح نباشه، هیچ چیز، همین اسباب، از همین اسباب قطع امید بکنه. این در اون مرحله اعلا که خب این مراتب داره دیگه. حالا پیامبر در اون اوجش میرسه که البته خود پیامبران هم مراتبشون مختلف است دیگه، هم توی عرض کردم در اوجش پیامبر خاتمه، پیامبران دیگه هر کدوم رتبه هایی دارن، و بعد غیر از پیامبران انسان ها هر کدوم مراتبی دارن دیگه. مثلا در اسلام اونجور که حالا ما داریم بالاترین رتبه رو در این مسئله سلمان داره. حالا نمیدونم، گفته نشده که کسی بالاتر از سلمان به این رتبه رسیده شده باشه که از اون مثلا 10 درجه ایمان 9 درجهش در وجود سلمان شک گرفته و فاصله بین سلمان و ابوذر، عجیبه این نکته، از ذر رتبه ایمانی میگن فاصله بین سلمان و ابوذر از ذر رتبه ایمانی به حدی بود فاصله بین سلمان و ابوذر که اگر ابوذر میشنید چیزهایی را که سلمان به باور رسیده، ابوذر کافر میشد. یعنی ظرفیت اون باور سلمان را نداشت، با اینکه ابوذر اون همه مقام و عظمت و اون همه نزدیک به وجود نظری پیامبر اکرم، اما سلمان یه چیز دیگری است، رتبه ایمانی سلمان. انسان بتونه به اون رتبه های بالا برسه. اینا در این تعریف امیر مؤمنان سلام الله علیه اومده. عنایت کنید، حضرت میفرماید که لأنسبن الاسلام نسبتاً، من امروز یک نسبتی رو برای اسلام تعریف میکنم برای شما، لم ینسبها احد قبلی، که قبل از من هیچ کس چنین نسبتی به اسلام نداده و چنین تعریفی از اسلام ارائه نداده. بعد میفرماید الاسلام هو تسلیم، اسلام آغازش، خب عرض کردم از همون شنیدن و دیدن، اینکه انسان بشنود وحی را، بشنود کتاب خدا را، آیات قرآن را، ببیند آیات پروردگار متعال را و اسلام بیاره. اسلام که میگه یعنی چی؟ اشهد ان لا اله الا الله، همون در حد اولیه. خب این باید به تسلیم انسان را برسونه، یعنی اینی که میگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، صلی الله علیه و آله و سلم، این را به مرحله تسلیم. مرحله تسلیم یعنی چی؟ یعنی عالمانه باشد نه جاهلانه. الاسلام هو تسلیم، یعنی اسلام عالمانه، اسلام آگاهانه، نه اسلام جاهلانه. چون تسلیم دو جوره دیگه، یه موقع آدم تسلیم یه کسی میشه از یه جبر، از جهت زور و نمیدونم شرایط و اینا تسلیم میشه، یه موقع این است که نه، میبیند میشنود و این دیدن و شنیدنش در حقیقت به گونه‌ای میشود که به سلم عالمانه. الاسلام هو تسلیم. خب بعد از تسلیم چی؟ و تسلیم هو الیقین، یعنی بعد از اینکه دید و شنید، بعد از اینکه اقرار زبانی کرد اشهد ان لا اله الا الله گفت، بعد از اینکه علم پیدا کرد عالمانه، این علمش به یقین تبدیل بشه. بین علم و یقین میدونی چقدر فاصله است؟ بین علم و یقین خیلی فاصله است که انسان اون چیزی که میداند، اون دانستهش به یقین تبدیل بشود. قرآن در سوره مبارکه تکاثر، همه ملاحظه فرمودید، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، علم و بعد علم یقینی، بعد از علم یقینی رؤیت، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، رؤیت دل به معنای واقعی کلمه. بعد این رؤیت دل میشود لترون الجحیم، دیدن جهنم، دیدن بهشت. اینا خیلی فاصله است بینشون که علم به یقین تبدیل بشود، یقین به رؤیت تبدیل بشود، رؤیت به دیدن بهشت و جهنم تبدیل بشود. خیلی مراحل جهادی آدم با طی بکنه تا به اون مراحل بلند نائل بشه. خب و تسلیم هو الیقین. بعد والیقین چی؟ بعد از یقین والیقین هو تصدیق. بعد از این که یقین حاصل شد، یعنی از ذهن به در حقیقت دل وارد شد و به یقین رسید، دل رسید یقینی شد، بعد این یقین به تصدیق برسه. تصدیق یعنی چی؟ یعنی تمام اعضا و جوارحش تصدیق کنه اون چرا که دل بهش رسیده. اون چرا که دل بهش رسید، درون بهش رسید، تمام اعضا و جوارح به این تصدیق بکنه، به باور، به معنای واقعی کلمه باور همین اعضا و جوارح، که زبان شهادت بده، دل شهادت بده، دست شهادت بده، پا شهادت بده، همه وجود شهادت بده به اون چی که بهش رسیده. تصدیق. و تصدیق و اقرار. بعد از تصدیق اقراره. این اقرار غیر از اون اقرار اولیه است. اون اقرار اولیه که اقرار زبانه، آدم میشنود و میبیند و میگه اشهد ان لا اله الا الله، اون مرحله اوله. این اقرار مرحله نهاییه. یعنی بعد از این که دل به اون باور رسید و این باور دل به همه اعضا تسری پیدا کرد، همه اعضای انسان، و چشم شد چشم الهی، گوش شد گوش الهی، یعنی میشنود اما اون چرا که به فرمان پروردگار باید بشنود، میبیند اما اون چی که به فرمان پروردگار باید ببینه، دست به فرمان پروردگار حرکت بکنه، اقرار اینجوری، تصدیق اینجوری. و بعد این تصدیق بشود اقرار که همین اعضا اقرار بکنن، بعد این اقرار به عمل تبدیل بشود. این آخر مرحله، این اقرار به عمل. و الاقرار هو الادا. بعد از اقرار اداست و ادا همون عمل است. یعنی البته باز بین اینام خیلی فاصله است، ولی همه اعضا و جواره اقرار بکنن و این اقرار وادار بکند انسان را به اینکه ادا کنه اون چرا که مقره به اوه، ادا کنه اون چرا که به اون مقره و به باور رسیده. ولی ادا هو العمل. و بعد دیگه به عمل تبدیل بشود. منتها این عمل کجا؟ اون عمل اولیه کجا؟ حالا وقتی میگه اشهد ان لا اله الا الله و شهادت به رسالت، نماز میخونه. ولی وقتی این مراحل رو طی بکنه و بعد نماز میخونه، بین این دو نماز چقدر فاصله است؟ بین این دو نماز همون فاصله است که وجود نازنین پیامبر اکرم میفرماید غرت و عینی فی صلات. نماز بهترین لذت برای پیامبر محسوب میشه، نماز بهترین لذت برای امام معصوم محسوب میشه، نماز بهترین لذت برای اولیاء الهی محسوب میشه. این بعد از این مراحله. حالا ما هم نماز میخونیم دیگه، خسته میشیم با کسالت، با سرعت، نه اول نمازمون مشخصه نه آخر نمازمون مشخصه، ما نماز بخونیم اونا نماز بخونن. ببین این طی این مراحل، اینا اسلامه، اینا اسلام، اینا خیلی مهمه که باید کار بکنیم. این همون آیه شریفه است که سوره مبارکه حج، جاهدوا فی الله حق جهاده، جهاد کنید، خود سازی کنید، تهذیب نفس کنید، ترک گناه کنید، خدمت کنید، احسان کنید، به بندگان خدا خدمت کنید، گره گشایی کنید از کار مردم و هر چه می توانید در این مسیر ورود عملی و ایمانی داشته باشید. خب این حالا بحثی است راجع به مسئله اسلام. خدا توفیق بدهد. آیات دیگری هم در این رابطه داریم که اسلام را به معنای واقعی برای ما تعریف میکنه. امیدواریم انشاءالله خداوند کمکمون کنه واقعا مسلمان باشیم، مسلمان باشیم و اس فقط از اسلام یدک نکشیم. انشاءالله موفق و معید باشید و مبارک باشد این ایام، ایام ربیع الاول، هفته وحدت، و انشاءالله بهرمند بشویم از سفره نبوت و کتاب الهی قرآن به برکت صلوات.